رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی جمعه 5 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرامان و قازاده آغاز میکنیم.
سلام همکاران شنونده عزیز، معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی در پی ملاقات با رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو امروز در کیف از تلاش های این کشور برای عضویت در ناتو پشتیبانی کرد و گفت:
Ukrainians have a right to choose whether they wish to join NATO.
اوکراینی ها حق دارند انتخاب کنند که آیا خواهش همراه شدن به ناتو را دارند یا نه، و ناتو حق دارد اوکراین را برای عضویت در این پیمان دعوت کند، در حالی که ما باور داریم که شما آماده هستید و فرصت مناسب هم رسیده است. هیچ یک کشور بیرونه این تصمیم را ویتو نخواهد کرد. متفقان در بخارست به توافق رسیدند که اوکراین بالاخره عضو ناتو خواهد شد و این تعهد امروز هم پابرجاست.
دیک چینی اینچنین گفت که اوکراین باید بدون هراس از هجوم نظامی یا تهدید به سر برد. صبح امروز چینی با نخست وزیر یولیا تیموشنکو ملاقات کرده گفت که با علت روسیه امروز اوکراین را روس‌های پرچالش را پشت سر میکند. ماونت ویتنی یک کشتی بزرگ نیروهای دریایی آمریکا به ساحل‌های شهری بندری پاتی گرجستان رسید. این نخستین کشتی آمریکایی است که بعد نزاع روسیه و گرجستان به این کشور میرسد. ماه گذشته شهری پاتی مورد بمباران نیروهای روسی قرار گرفت و هنوز هم در این شهر را نظامیان روسیه نظارت میکنند. مقامات آمریکا گفتند که کشتی کمک‌های بشری را به گرجستان انتقال می‌دهد. این سومین کشتی حامل کمک‌ها است که به گرجستان فرستاده می‌شود، اما دفعه‌های پیش دو کشتی در پای بتومی جنوبی پاتی قرار گرفته بود. در صحبت با خبرنگاران در مراسم ویژه ایرای کمک‌ها به مقامات گرجستان، جان مور فرمانده نیروهای ویژه امدادرسان ارتش دریایی آمریکا گفت:
در کشتی هایی که ما به گرجستان می آوریم اصلا هیچ گونه اسلحه و یا چیزی مثل این وجود ندارد. این یک حیات است عبارت از بارهای کاملا بشری و مورد نیازی اولیه.
ساعت پیش از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه با پخش اظهارات ادعا کرده است که کشتی مذکور حامل کمک‌های نظامی به گرجستان می باشد. رهبران کشورهای عضو سازمان امنیتی دسته‌جمعی این ساعت‌ها در مسکو ملاقات می‌کنند. دیروز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان دایر شد که در آن حاضرین از عملیات نظامی روسیه در خاک گرجستان پشتیبانی کردند، ولی برای به رسمیت شناختن استقلالیت جمهوری‌های اسیتی جنوبی و ابخازستان اقدام نکردند. با عضویت سازمان امنیتی دسته‌جمعی که سال 1992 تشکیل شده است، روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس گفت از پیام‌های مشخص اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا درباره محکومیت روسیه از اقدام‌هایش در قبال گرجستان خیلی قناعتمند است. رایس گفت:
I'm quite certain that Russia will understand that it is deepening its isolation and that it will have no way out unless it
رئیس میگوید: من مطمئنم روسیه درک میکند که خود را در انزوای بیشتر قرار داده است و راه دیگری به جز اجرای عهده‌داری ها و تغییر دادن رفتارش ندارد. رئیس امروز با یک سفر کوتاه در پرتغالیا بود. عضو کمیسیون تجارتی اتحادیه اروپا پیتر مندلسون گفت که روسیه نباید برای عملهایش در گرجستان از راه تأخیر پذیرش این کشور با عضویت سازمان جهانی تجارت مجازات شود. در یک مصاحبه با رویترز مندلسون گفت که این عمل به منفعت هیچ کس نیست. روسیه دارای بزرگترین اقتصاد است در میان کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت نیستند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا نشست دو روزه خود را برای بررسی راه‌های ارسال هیئت غیر نظامی اضطراری خود به گرجستان برپا می‌کنند. بعد بازگشت رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی از سفر مسکو قرار است که هیئت عبارت از بیش از 200 نفر به گرجستان اعزام شود. فرانسه ماه گذشته در پی مخالفت‌های نظامی روسیه و گرجستان در اسیای جنوبی تشبسکار امضای سازش آتش بس بود.
اخبار جهان را از همکارم خیرامان بقازاده می‌شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی در مسکو بحران قفقاز را بررسی می کنند.
کارشناسان تاجیک راجع به سیاست های روسیه در قفقاز چی نظر دارند؟
معاون رئیس جمهور امریکا از کیف پایتخت اوکراین بازدید کرد.
مقامات عقد نکاح شهر قرغون‌تپه به ازدواج 20 نفر مرد چینایی با زنان تاجیک اجازه ندادند. چرا؟
در دوشنبه بازار زرنثار را بستند. سبب چیست؟
و دادگاه شهری دوشنبه یک زن اوگاندایی را برای قاچاق هروئین 19 سال محکوم به زندان کرد.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در کاخ کرملی مسکو مناقشه میان روسیه و گرجستان را بررسی کردند. در این ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت دارد. در آستانه این نشست دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که در ملاقات مذکور کشورهای عضو این سازمان موضع گیری خود را نسبت به بحران گرجستان روشن خواهند کرد.
ولی چی موضع گیری؟ آیا با این سخنان رئیس جمهور روسیه می خواهد بگوید که کشورهای عضو این سازمان باید استقلال دو جمهوری جدایی خواه گرجستان یعنی اسیت جنوبی و ابخازستان را مثل روسیه باید به رسمیت بشناسند؟
سفرگل، ما به این سوال سعی خواهیم کرد در این برنامه به شنوندگان پاسخ بگوییم، ولی نکته دیگری که تقریبا به همین مسئله شباهت دارد این است که دیروز یعنی روز پنجشنبه وزیران خارجه کشورهای این پیمان عملیات گرجستان در اسیتیای جنوبی را محکوم کردند و گفتند که روسیه باید در صلح منطقه نقش فعال داشته باشد.
همکار ما طاهری سفر درباره نتیجه های روز اول این ملاقات یعنی ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو چنین گزارش می‌دهد.
روسیه انتظار دارد که در همایش شهر مسکو سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی با یک صدا از اقدامات روسیه در گرجستان طرفداری خواهند کرد. اما تاکنون کشورهای عضو تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری بلاروس در این امر با استفاده از مسئله هم دل به دست آید و هم یار نرنجد احتیاط کارانه عمل کردند. روسیه که بعد از مناقشه ماه آگوست با گرجستان دو منطقه جدای خواه این کشور اسیتی جنوبی و ابخازستان را به رسمیت شناخت، می خواهد تا کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی به آن پیروی کنند. اما در نشستی وزیران امور خارجه کشورهای عضو که روز پنجشنبه در مسکو دایر شد، وزیران پنج کشور در اعلامیه نهایی با دلی ناخواهم از روسیه حمایت کردند، ولی از پذیرفتن اسیتی جنوبی و ابخازستان به حیث کشورهای مستقل خودداری ورزیدند. در اظهارات وزیران امور خارجه تنها آمده است که آنها از نقش فعال روسیه برای صلح و همکاری در قفقاز جانبداری نموده و رفتار گرجستان در اسیتی جنوبی را محکوم میکنند که به گفته وزیران سبب هلاکت تعداد بزرگ مردم آسایشته نیروهای پاسداری صلح روسیه شده و همچنین فاجعه جدی بشری را در پی داشت. رسانه های روسیه در آستانه نشست خبر دادند که ضمن همایش سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی اعلامیه قبول خواهد شد که از موقع روسیه در برابر گرجستان حمایت میکند. نیکولای بردیوژ، دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی نیز قبل از آغاز نشست به خبرنگاران گفت:
ما امیدواریم که سندهای مربوطه مشترک برای حمایت اقدامات روسیه در قفقاز قبول خواهد شد.
سران کشورهای عضو پیمان پس درهای بسته در حلقه محدود راجع به اوضاع در قفقاز صحبت داشتند، ولی اطلاع رسمی تا کنون از صحبت آنها نشر نشده است. روسیه پس از مناقشه با گرجستان تحت فشار و انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته است و تلاش دارد تا در برابر این فشارها طرفداری کشورهای شریکش را به دست دارد. تنها الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس چند پیش با طرفداری از اقدامات روسیه در قفقاز گفت روسیه علاجی به غیر از وارد شدن به قلمرو گرجستان و رفع حمله آن به سمت جنوبی نداشت. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون نیز از نقش روسیه در قفقاز حمایت کرده، ولی گفته است همه مشکلات باید با راه مکالمه رفع شود. عهدنامه دایر به امنیت دسته‌جمعی 15 می سال 1992 در شهر تاشکند به امضا رسید و 14 می سال 2002 با قراری سران کشورهای عضو این عهدنامه به سازمان نظامی پیمان امنیتی دسته‌جمعی تبدیل یافت.
طوری که در گزارش همکاری ما شنیدید، در جلسه دو روزه رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در مسکو، مسائل همکاری کشورهای عضو یعنی روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و مسائل مربوط به امنیت، حفظ حقوق و تعلیم متخصصان برای همین ساحه ها یا بخش ها بررسی می شود.
اما بحران قفقاز و سازشنامه امنیت دسته جمعی در اروپا از موضوعهایی به شمار می روند که قبل از نشست رهبران در جلسه شورای وزیران خارجه این سازمان بررسی شد و این موضوعها مسئله محوری نشست سران عضو سازمان نیز قرار گرفتند.
کارشناسان می گویند هر دو مسئله قبل از همه به روسیه ارتباط دارد و این کشور می کوشد در مذاکراتش با امریکا و اوروپا و ناتو موضع‌گیری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یا ODKB را بیشتر مطرح کند. ولی کارشناسان تاجیکستان به موضع‌گیری های اعضای این سازمان چی نظر دارند؟ این موضوع را همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان در میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
نتیجه های اجلاسی نوبتی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB به اعتقاد اکثر کارشناسان بیشتر به نفع خود سازمان و کاهش نفوذ روسیه در آن تمام خواهند شد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید نخستین مراتبه در تاریخ 15 ساله پیمان امنیت دسته جمعی یک تفریقه بر پایه موقع ایجاد شد و افزود این حال نقش رهبری کننده روسیه در این سازمان را نیز تحت سوال برده است.
این کانسپت که روسیه پیش گرفته است، یعنی کانسپت شناختن افغاز واسط جنوبی، به آن میرسد که این تشکلات رو به انقراض میبیاد، چون که یک بار اساسا فعالیت این تشکلات در پرینسپ تمامیت حدود، یعنی نباید یکان دولت شبه داشته باشند که آن تقسیمات شود.
آقای محمد عظیموف افزود اعتراف استقلالیت ابخازستان و اوسیت جنوبی معنی اعتراف هر یک خلق و ملت خواهد بود که کوشش به استقلالیت دارند و افزود در محدوده اتحاد دولت‌های مشترک المنافع این گونه خلق و ملت‌ها زیاد هستند. از این خاطر به قول او نتیجه های نشست سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با موقع گیری سازمان همکاری های شانگهای مانند خواهد بود که منطقاً حتی در فضای سابق شوروی ضعیف شدن موقع روسیه را خواهد داشت، با آن وجود که به بالا رفتن اعتبار سازمان پیمان امنیت دسته جمعی مساعدت خواهد کرد. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB سال 1992 در تاشکند از سوی 7 کشور سابق شوروی، روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سازمان یافته، هدفش پاسخ مشترک به تهدیدها به امنیت کشورهای عضو می باشد. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید در قضیه قفقاز تهدید بی‌واسطه به امنیت هیچ یک از اعضای سازمان به خصوص روسیه وجود ندارد و افزود در حال حاضر کشورهای عضو سازمان به جز اعتراف نقش صلح‌سازی روسیه دیگر دلیل برای پشتیبانی از آن در دست ندارند.
در علاقیدگی این دولت ها موقع خودشان را مقرر نکردند و همشان قریب که موقع بیترفی را اشغال نمودند و از یک جانب این شاید درست باشد، زیرا که تا حال گرجستان عضوی کامل حقوقی اتحاد دولت های مستقل است با همزمان روسیه.
آقای حکیموف افزود از سوی دیگر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با کشورهای غرب در سازمانهای گوناگون با هم همکاری میکنند، مثلا سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا. از این خاطر به قول او آن دعوت وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان از شرکت کنندگان بی‌واسطه و با واسطه قضیه قفقاز در مورد آن که وضع را از روی منافع و خواسته های خود نبینند و تشنج نبخشند کاملا منطقی است. مرات محمدشایف کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید سازمان پیمان امنیت دست جمعی را روسیه یک همسنگ ناتو در آینده میبیند. از این خاطر موافق کردن آن به خواسته ها و منافع روسیه حتی بر زیان روسیه تمام میشود.
در این مسئله موقع سازمان پیمان امنیت دست جمعی نباید با موقع روسیه 100% موافق باشد. این به منفعت سازمان نیست. گذشته از این دیگر کشورها به خصوص تاجیکستان نباید استقلالیت ابخازستان و اوسیتی جنوبی را بشناسند.
کارشناسان میگویند روسیه روی کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی فشار نخواهد آورد تا از موضع گیری هایش در قفقاز پشتیبانی کنند. آنها میگویند این هم به آن خاطر است که در آینده آنها همچون کشورهای مستقل ندوم رو در مخالفت های گیوپولیتیکش با رقیبانش قبل از همه آمریکا و ناتو با او باشند. اما ایده دیگر میگویند نقش کلیدی روسیه کیها در کشورهای عضو سازمان کاهش یافته است و دیگر مشکل آنها فقط با شرکت مسکو حل نخواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
موضع گیری کارشناسان تاجیک راجع به عملکردهای روسیه و بحران قفقاز.
شنوندگان گرامی، حالا توجهتان را به یک آگهی در باره موضوعهای برنامه چشمنداز جلب میکنیم.
موضوع صحبت امروزی ما سیاست درهای باز دولت تاجیکستان است. بیشتر از 5 سال به این جانب دولت تاجیکستان سیاست درهای باز را اعلام داشته و همواره به این نکته تأکید کردند مسئولین. سوالی که اکنون با گذشت این چند سال مطرح می شود این است که از این سیاست درهای باز تا کنون چی نتیجه و ثمره به دست آمده است و آیا در واقع شرایط مساعد در داخل کشور برای پیاده کردن سیاست درهای باز فراهم است و اگر نیست کدام مانع ها وجود دارد و راه حل آن کدام است و در واقع این سیاست چه آینده ای خواهد داشت. به این منظور پای صحبتی تحلیلگران و کارشناسان نشستیم.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیویی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
برنامه را با گزارش در موضوع بازدید دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از اوکراین ادامه می‌دهیم.
روز جمعه دیک چینی در کیف به طور علیحدہ با ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین و یولیا تیموشنکا نخست وزیر اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
این دو ملاقات از وقتی پیش بینی شده دو برابر بیشتر دوام کرد و بازدیدی آقای چینی از اوکراین در حال انجام گرفت که تفریقه های داخلی سیاسی در اوکراین تشدید یافته است.
از سوی دیگر آقای چینی یادآور شده است که اوکراین می تواند به عضویت پیمان ناتو درآید و در این راه مانعی برای او وجود ندارد. در این باره گزارش داریم از همکارمون سید قاسم قیامپور.
دیک چینی معاونی رئیس جمهوری آمریکا در حال وارد کیف شد که اوکراین گرفتار بحرانی نوی سیاسی است. دو روز پیش ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین درباره برشکستن ائتلاف حکمران خبر داد و به دنبال این حزب اوکراینی ما خود دفاع مردمی حزب پشتیبان از رئیس جمهور رسما درباره خروجش از ائتلاف پارلمانی با اتحاد یولیا تیموشنکا تصمیم گرفت. گفته می شود که سروزیر یولیا تیموشنکا به خاطر کاهش وکالت های رئیس جمهور با احزاب مخالف حزب مناطق و حزب کمونیست پیوست. این عمل را ویکتور یوشنکا چون کودتا ارزیابی نمود و هشدار داد که در صورت ادامه یافتن این روند ورخونه رادا را پراکنده و انتخابات نوی پارلمانی تعیین میکند. دیک چینی با هر دو رهبری اوکراین صحبت های جداگانه داشت. دست اول او با سروزیر یولیا تیموشنکا ملاقات کرد و در آن به اطلاع خبرگزاری ها اساسا مسائل اقتصادی بررسی شدند. یولیا تیموشنکا از ایالات متحده برای پشتیبانیش از دموکراتیا در اوکراین اظهار سپاس نمود. دیک چینی در نوبت خود اظهار داشت که واشنگتن همیشه برای کمک به اوکراین آماده است. نایب رئیس جمهوری آمریکا بعدن با ویکتور یوشنکا ملاقات انجام داد. یوشینکا چون همتای گرجیش ساکشویلی خواستار هر چیز زودتر شامل شدن اوکراین به ناتو گردید که با اون مسکو کاملا مخالف است. دیک چینی در این صحبت گفت که او باری اخیر 20 سال قبل به اوکراین سفر کرده بود و تحولاتی که امروز دید کاملا تسخیرش کردند. او روابط میان کیف و واشنگتن را بسا مهم خواند. ویکتور یوشینکا در نوبت خود اظهار نمود اوکراین در اکثر مسائل مربوط به دخالت نظامی روسیه در گرجستان هم فکر ایالات متحده بود. در حالی که دیک چینی با مقامات اوکراین ملاقات میکرد، روسیه با اظهارات قبلی او در تیفلیس پاسخ گفت. یادآور میشویم دیک چینی دیروز روسیه را برای جنگ در منطقه شدیداً محکوم کرد و ابراز داشت که واشنگتن برای احیای گرجستان 1 میلیارد دلار جدا کرده است. او همچنین به تیفلیس وعده کرد که ایالات متحده برای شامل شدن گرجستان به پیمان اتلانتیک شمال همه تلاش ها را به خرج میدهد. اندری نیستیرینکا نماینده وزارت امور خارجه روسیه اظهار نمود که این همه کمک و وعده های کمک خودخواهی تجاوزکارانه تیفلیس را افزایش میدهند.
В очередной раз прозвучала бравурная риторика всесторонней поддержки Вашингтона.
Бори дигар исороти баландхона дар бораи комаки ҳамаҷониба аз сӯи Вашингтон ба ман иқтибос меоварам демократия шуҷо ва ҷавон садо дод. Ин гуна баёниҳо ва қабл аз ҳама ваъдаи нав ба Тифлис барои ҳар чиз утар шомил шудан ба узвияти НАТО режими ҷаноби Саакашвилиро барои бидуни муҷозот мондан мутмаин месозад ва худхоҳи таҷовузкоронаи онро تقویت میبخشد.
опасное чувство безнаказанности и поощряет его агрессивные амбиции.
سفر دیک چینی به کیف در حال دایر شد که امروز باز یک کشتی امریکایی ماونت اویدنی به بندر پاتی گرجستان رسید. به بندری که شروع از آغاز جنگ در ماه گذشته تحت نظارت نظامیانی روسیه قرار دارد. مقامات امریکا میگویند که این کشتی برای مردم گرجستان کمک بشری آورده است و اما مسکو ابراز داشت که این کشتی بزرگ نظامی برای انتقال کمک بشری چندان موافق نیست. از این پیش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داده بود که کشورش به افزایش تعداد کشتی های ناتو در بحر سیاه واکنش خواهد کرد. دیک چینی نایب رئیس جمهوری امریکا بعد از زیارت از مجموعه یادگاری قربانیان گرسنگی در اوکراین در سالهای 30 قرن گذشته کیف را به قصد روم ترک میگوید.
بازدید دیک چینی معاون رئیس جمهوری امریکا از اوکراین.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.ozodi.org
برنامه خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات عقد نکاح شهر قرانتپه عریضه 20 مرد چینایی را در مورد گرفتن اجازه ازدواج با زنان تاجیک را رد کردند، اما قانون‌های جاری تاجیکستان نکاح خارجیان را با شهروندان تاجیکستان اجازه می‌دهد.
بله سفرگل، طبق قانون تاجیکستان هر شهروند خارجی می‌تواند با پیشنهاد معلوماتنامه در مورد مجرد بودنش و پرداخت 50 سامانی باج دولتی یعنی تقریباً 15 دلار با شهروند تاجیکستان ازدواج کند.
اما کارشناسان محلی بر این نظرند که وقت است که در قانون تاجیکستان در این مورد تغییرات وارد کرده شود. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم ناصر جانی معمرزاده با هم شنویم.
مقامات قرانتپه درخواست چند شهروند دولت چین را برای ازدواج رسمی با شهروندان تاجیکستان رد کرده است. طبق اطلاع منابع رسمی و غیر رسمی در سال روان بیش از 20 شهروند چین که در مرکز ماموری ولایت ختلان به صاحبکاری مشغولند از شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی قرانتپه خواهش کردند نکاح آنها را با خانم‌های تاجیکستانی با قید دولتی بگیرند، اما به درخواستشان رسیدگی نشده است. معرفت پوچنوکر و مدیر شعبه مذکور در شرح سبب رد درخواست چینایی ها گفت:
وای مرد کودا نیکو در کومیست در کلینیکای دولتی این ما صدرسا بواری دروکی و یوده جوی خول در کوره کی کوچه ده نمونم خونه در کوره و یوده انا کام در کوشو نیستم و یو خدمتگورم ورمینا ایروز شنیدم کی زندگی دارم همیش شنیدم کی قدی زنوی توجیک زندگی میکنم هم خل خلاصا برواری بی قبولشون نمیکنم مثال اگر دوستداری قطی باشم مهر محبت قطی باشم اوشم از طرف دارم نیکی بیه که برای دروزه خوردن بهانه میکنه که کودکم از مهرونانی گوبین میکنم من طرفدار نیستم. کدام زنی تاجیکه نگوشم.
معرفت پوچون آکار و مدیر شعبه ثبت اسنادی حالتهای شهروندی قرغانتیپا. در شهر قرغانتیپا بازاری موسوم به آتوش موجود است که در دو سال قبل با تشبوسی صاحبکاران چینایی اکثرا اویغورهای چین بنیاد شده و مسکنی اصلی چینایی ها محسوب میگردد. ده ها و شاید بیش از 100 شهروندی چین در این بازار مشغول تجارتند و شماری افزون خانم های ازبک تباری تاجیکستان با ایده از آنها به صفت یاور و ترجمان کار میکنند. تاجران اویغوری نخواستند با ما در مورد ازدواج با خانم های تاجیکستانی صحبت کنند، اما محبت یاور یکی از تاجران چینایی میگوید و اما مایرم بینم خانم در صحبتی سری روحی اقرار کرد که بنابر تنگ دستی نادوریش آماده است با شهروندان چینایی که همکنون به سبب تجارت و ساختمانی راه و نقبه ها شماری آنها در تاجیکستان زیاد شده است ازدواج کند.
موکی اوزم فران کنی افتاده میتونم نسی بوشه چخیل اخواد خیلی رو میگردم او حالی که من شبانه لیشکون من رو بینسید چی امزنی سرس زنی اکس او خود بی تجوری بوشه نبوشه بنده خیلی بوشه زندگیم پیش بارم در فرقش نیسلای کیف.
در همین حال یک مقامی دولتی که نخواست نامش افشا گردد گفت اکثر از شهروندان چینایی جلب شده به ساختمان‌ها و امور تجارت در تاجیکستان در کشوری خود داغ سعودی و یا همسر و فرزند دارند، اما قانونگذاری تاجیکستان نکاح آمیخته یعنی ازدواج شهروند این کشور را با اتباعی خارجی منع نمی‌کند. برای نکاح رسمی با شهروند تاجیکستان تبعی خارجی را می‌باید از وطنش معلومات نامه درباره مجرد بودن را بیارد و همگی 50 سومانی باج دولتی را پرداخت کند. همین گونه در 8 ماه سال روان در قرغانتیپا 268 نکاح آمیخته اساساً با شهروندان ازبکستان، افغانستان، ایران و روسیه به قید گرفته شده است. اما مقامات اقرار میکنند که در پی همزیستی با چینایی ها بانوان تاجیک صاحب فرزند هم شدند، اما در شهادت نامه قید تولد خود را مادری تنها عنوان میکنند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغانتیپا.
رد ازدواج 20 مرد چینایی با زنان تاجیک در قرغانتیپا.
شنوندگان گرامی، شما می توانید متن گزارش های ما را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org نیز بخوانید.
نور محمد، چطور است اگر حالا ما در برنامه من ترانه برای شنوندگان عزیزمون پیشکش کنیم؟
فکر خوب است سفرگل، ولی می خواهید با شنوندگانمون بگویم که بعد از ترانه چی مطالب برای پخش آماده کرده ایم؟
این هم فکری خوب است نور محمد.
پس بیایید برای پخش بعد از ترانه این مطالب را با شنوندگانمون اعلان کنیم. دادگاه شهری دوشنبه یک زن اوگاندایی را 19 سال محکوم به زندان کرد.
شنبه در پاکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
مکین به طور رسمی از حزب جمهوری خواه امریکا نامزد مقام ریاست جمهوری شد.
و در دوشنبه بازار زرنثار بسته شد.
مطالب مذکور بعد از پخش این ترانه.
Yeah.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله شانگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم. دادگاه شهری دوشنبه یک شهروند اوگاندایی را به 19 سال زندان محکوم کرد. وی تلاش کرده است 29 کیلوگرم هروئین را توسط پرواز دوشنبه استانبول به ترکیه انتقال دهد.
این خانم را در آخر ماه می سال جاری با این مقدار هروئین کارمندان گمرک تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند. قبل از آن که این خانم اوگاندایی با ویزای سیاحی وارد تاجیکستان شود، از طریق اینترنت با قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان رابطه برقرار کرده است.
جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
مرافع دادگاهی ماتو اگنس شهروند اوگاندا تحت ریاست دادرس ناحیه شاهمنصور پایتخت صفردین تاشف روز 4 سپتامبر به کار خود انجام داد. مقامات تفتیشات این خانم اوگاندایی را در قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. صفردین تاشف دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه گفت در جریان محاکمه اتهامات اعلام شده علیه این خانم اوگاندایی ثابت شده است.
مدت 7 قسم چور خدمت دقیقی 17 سال آزادی مرون کردن مدت 32 قسمی 3 189 قسمی 2 مدت 6 سال بود اساسی مدت 67 قسمی 2 3 در مجموع جزا با مدت 19 سال مرون ساختن آزادی با ادوکادن جزا در کلونی اصلاحی دوره نظامی عمومی برای زنان مقرر کرده شد. بوم صدره انبال
خانم ماتو اگنس همچون سیاه وارد تاجیکستان شده است، اما تفتیشات مشخص کرده است که وی هنوز قبل از وارد شدن به این کشور توسط اینترنت با قاچاقباران افغانی در تماس شده و همه عملیات حرکت و مسیر بعدی را جهت انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به ترکیه با آنها هماهنگ کرده است. اما به هنگام پرواز از دوشنبه به استانبول در روز 22 می در فرودگاه از سوی خادمان اداره گمرک بازداشت می شود، زیرا به هنگام بازرسی به بغاجی وی خادمان گمرک بیش از 29 کیلو مواد مخدر نوع هروئین را آشکار میکنند. بر اساس هماهنگی های قبلی با قاچاقباران افغانی، این خانم میبایست این مقدار هروئین را ابتدا به استانبول ترکیه و سپس به آدیس ابیبا اثیوپیا انتقال میداد. صفردین تاشف دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه افزود که ماتو اگنس شهروند اوگاندایی با اتهام قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شد و 19 سال زندان را در محبس زنانه پشت سر خواهد کرد. همین منبع افزود که در حال حاضر شماری از شریکان این خانم اوگاندایی تحت پیگرد قانونی اعلام شده اند و با مجرد پیدا شدن به کرسی جزا خواهند نشست. اما دادرس حاضر نشد که درباره هویت و تعداد شهروندان تاجیکستان که در قاچاق مواد مخدر با خانم اوگاندایی همراهی کرده اند معلومات دهد. و گفته مسئولین دادگاه همه مواد تفتیشات و محاکمه با زبان انگلیسی ترجمه ترجمه و در رفت بررسی دادگاهی نیز شهروند اوگاندا با ترجمان و وکیل دفاع تأمین شده است. این هم در حالی است که در دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه محاکمه پرونده جنایی یک شهروند فیلیپین نیز با اتهام قاچاق مواد مخدر آغاز شده است. این تبعی فیلیپین در فرودگاه دوشنبه با 5 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
19 سالی زندان به خانمی اوگاندایی برای قاچاق هروئین در تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. معرکه آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان روز جمعه به پایان رسید. روز شنبه نمایندگان پارلمان رئیس جمهوری جدید را انتخاب میکنند.
پارلمان پاکستان دارای 700 نماینده است و تحلیلگران پیشگویی میکنند که 400 نفری آنها ممکن است از آصف علی زرداری رئیس حزب مردمی پاکستان و شوهر مرحوم بنظیر بوتو به آسانی پیروزی به دست آورد.
رئیس جمهوری پیشین پرویز مشرف در منطقه از سیاست های آمریکا حمایت میکرد. تحلیلگران میگویند آقای زرداری نیز جانبدار غرب است.
نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری از حزب نواز شریف سید الزمان صدیقی است که از وی جانبداران پرویز مشرف نیز حمایت میکنند.
در گزارش از همکارمان میرزای سلیمپور بشنویم که امکان کدام از این نامزدها بیشتر است.
اونه که روز شنبه بر حریک قدرت پاکستان می نشیند در کرسی ریاست آن جمهوری پرویز مشرف را عوض خواهد کرد. مشرف که سال 1999 در نتیجه یک کودتای بیخون به قدرت رسیده بود، روز 18 آگوست سال روان به خاطر حفظ آبرو و جلوگیری از ایمپیچمنت یا خود عدم رأی اعتماد از مقام پرزیدنتی پاکستان استعفا داد. اکنون نامزدهای عمده به جانشینی مشرف آنهایند که این همه سال مخالف سرسخت دولت او بودند. برای این کرسی سه نامزد آصف علی زرداری شوهر فقید بنظیر بهوتو و رهبر حزب مردمی، قاضی سابق سید الزمان صدیقی از لیگ مسلمانان سروزیر پیشین نواز شریف و مشهید حسین سعید از جناح قائد اعظم لیگ مسلمانان وارد رقابت خواهند شد. اما شانس زرداری در این میان بیشتر دانسته می شود. تا کنون از 700 وکیل مجمع انتخاب کنندگان بیش از نصفش پشتیبانی خود از این نامزد را اظهار داشتند. تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی که چندین سال در پاکستان زندگی و تحصیل کرده است میگوید تنها رقیب بالقوه برای زرداری نواز شریف بود، ولی حزب نواز شریف نفری را پیشبری کرد که به هیچ صورت هم سطح زرداری نیست.
در مدت اخیر آقای زرداری کارهای بسیار بزرگ سیاسی را به سامان رساند، از جمله مدرسه فریدیه را در شهر اسلام آباد که در سال گذشته مورد بمباران قرار گرفت، این مدرسه را آقای زرداری دوباره افتتاح کرد و همچنان یک آتش‌بسی رمضانی را با مخالفان حکومت پاکستان به دست آورد و همچنان موفق شد با نیروهای آزادیخواه بلوچ ها نیز توانست آتش‌بس را به دست بیاورد. همه این محبوبیت او را و هم شانسی پیروزی او را در انتخابات ارزشمندتر ریاست جمهوری در پاکستان زیادتر میکند. گرچه در گذشته ها آقای زرداری متهم به فساد اداری و مالی بوده است و نزدیک 11 سال را هم در زندان ها سپری کرده است.
منظور تحلیلگر تاجیک همان 11 سال است که زرداری با اتهام فساد از جمله شستشوی پول و در انگلستان غیرقانونی خریدن قصر و کشک پشت پنجره زندان به سر برده است. اما حزب زرداری این همه اتهامات وریده را جزئی از معرکه های افلاس دولت به خاطر ریختن آبروی رهبران مخالفین می شناسد. تعقیب دادگاهی علی زرداری بر اساس قراری در ماه اکتبر گذشته صادر کرده پرویز مشرف قطع کرده شد. زرداری سپس همراه همسرش بنظیر بهوتو به پاکستان برگشت و حزب مردمی آنها با وجود قتل رهبرش بهوتو در یک سوی قصد توانست در انتخابات پارلمانی ماه فوریه پیروز شود و با لیگ مسلمانان نواز شریف تشکیل ائتلاف حاکم کرده و نماینده خود یوسف رضا گیلانی را به کرسی سروزیری بنشاند. این ائتلاف در پی تحت نظارت آوردن کابینه وزیران با تهیه شرایط ایمپیچمنت پرزیدنت پرویز مشرف پرداخت که در نهایت در تاریخ 18 آگوست مشرف را مجبور به استعفا کرد. زاهد حسین شارح مسائل سیاسی پاکستان میگوید اکنون مهم این است که زرداری بعد از رسیدنش به سمت ریاست جمهوری چی خواهد کرد.
At this point, he does not have much
در حالی حاضر او اعتباری چندانی ندارد. اصلا در صورتی به کرسی ریاست جمهوری رسیدن او، همه در اطراف او خواهند چرخید که این در عمل میتواند منجر به کاهش یافتن قدرت پارلمان شود. این برای نظام پارلمانی دولت چیزی خوبی نیست.
زاهد حسین تحلیلگری مسائل سیاسی پاکستان، اما سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک.
پاکستان در این شب و روز در حالت بسیار مشکل قرار دارد و به سوی یک آینده تیره و ناروشن پیش می رود. بسیار مشکل است و یک جمله آینده را پیش بینی کرد، چون خود آقای زرداری یک شخصیتی بسیار پیچیده است. ولی از کارنامه‌های اخیری که آقای زرداری نشان داد می توان امیدوار به آن بود که حد یکل می تواند با این سیاست‌های پیش گرفته خود با مخالفین زبان بیابد و حد یکل یک امنیتی را که مدت هاست مردم پاکستان تشنه آن هستند موفق خواهد شد که این امنیت را در پاکستان باز دوباره برقرار بکند.
کارشناس تاجیک سعدی یوسفی بود که صحبت میکرد. قانون اساسی سال 1973 تصویب شده پاکستان نظام سیاسی این کشور را مانند به دموکراتیای پارلمانی بریتانیا ساخته است که در آن رهبری مقامات اجراییه سروزیر بوده، رئیس جمهور بیشتر یک رهبری رمزی و افتخاری است. اما جنرال مشرف توانست بر صلاحیت های خود خیلی افسوده، از جمله حق تعیین وزیران کلیدی، منحل کردن پارلمان و هم نظارت بر تسلیحات هسته ای کشور را در دست خود منسجم کند. مشکل دیگری که برای رئیس جمهوری نوی پاکستان میراث خواهد ماند، رویارویی های دوامدار بین نیروهای امنیتی آن کشور و جنگیان اسلامی است که منطقه های قبیله نشینی وزیرستان و خرم و باجاور و دره سواد را فرا گرفته است. مسئله دیگر انتظارات زیاد است که مردمی از پرزیدنت سابق پرویز مشرف سخت خسته شده، اکنون از رئیس جمهوری جدید دارند. مشاهد حسین سعید خبرنگار سابق و یکی از سه نامزد به این مقام، نهاد ریاست جمهوری را در آینده چنین میبیند:
It should help guide and strengthen the democratic process. It should help institution building.
این نهاد باید جریان‌های دموکراتیک را راهنمایی و قوی‌تر کند. آن باید مردم پاکستان را مطمئن سازد که پرزیدنت آن شخصی است که ما می‌توانیم با او افتخار کنیم. پرزیدنت آن است که در واقع یک فردای بهتر برای پاکستان و زمینه قوی‌تر دموکراسی در این کشور را ساخته می‌تواند.
اما بعید به نظر می رسد که آصف علی زرداری جوابگوی چنین معیارهای بلند شده تواند. زرداری که فعلا 52 سال دارد، در جوانی نفری بود که بیش از همه اسب سواری و چوگان بازی را دوست می داشت و طی دو دوره سروزیری همسرش بنظیر بهوتو بارها به رشوه‌خواری متهم شده، به این دلیل حتی آقای 10% لقب گرفته بود.
انتخابات ریاست جمهوری پاکستان که قرار است روز شنبه برگزار شود. رادیوی آزادی رو میشنوید. جان مکین در همایش حزب جمهوری خواه امریکا به طور رسمی نامزدی این حزب را برای مقام ریاست جمهوری پذیرفت. آقای مکین سناتور 72 ساله ایالت آریزونا امریکاست.
جان مکین در حالی که در همایش حزبی شعار و برنامه های خود را شرح می داد، اظهار داشت که به امریکا تغییر خواهد آمد.
بله سفرگل، آقای مکین گفت که اگر وی رئیس جمهور انتخاب شود، در سیاست خارجی به ویژه در مورد جنگ عراق تغییرات نخواهد آمد. ولی در اقتصاد امریکا تغییرات چشمگیر به قول وی به وقوع خواهد پیوست.
این موضوع را همکاری ما خیرامانی بقازاده گزارش کرده است.
سناتوری سابقه‌دار و ویترانی جنگ ویتنام جان مکین اخیراً در انجمن نامزدی حزب جمهوری خواه را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری قبول کرد و وعده داد که همراه با یاری انتخاباتیش نامزدی مقام معاون رئیس جمهوری سارا پیلین به واشنگتن تغییرات خواهد آورد. مکین گفت:
I'm not in the habit of breaking my promises to my country.
نه من و نه والی پیلین عادت احچیکنی در برابر کشورمان را نداریم. وقتی ما میگوییم که واشنگتن را دیگر میکنیم و حل مشکلات کشور را به دوش نسل آینده بدبخت واگذار نمیکنیم، شما میتوانید سر این حساب کنید و ما از این کارها کرده ایم. همچنان ما نیرو، تجربه، قضاوت و اراده قوی داریم تا که به وعده وفا کنیم.
And the strength, experience, judgment and backbone to keep our word to you.
نامزد انتخاباتی مکین وعده داد که به خاطر انجام اصلاحات ضروری با هر دو حزب همکاری خواهد کرد. در مورد برنامه‌ها وی گفت که به فرق از نامزد دموکرات‌ها باراک اوباما، وی تلاش خواهد کرد که میزان مالیات را در سطح پایین نگه دارد. در زیر کفکوبی ها و هیاهوی مردم و گفت که به حیث پریزیدنت کشور یک برنامه ملی را راه اندازی میکند تا وابستگی امریکایی ها از نفت خارجی کاهش یابد و این برنامه میلیون ها جای کار ایجاد خواهد کرد، گفت وی.
My fellow Americans, when I'm president, we're going to embark.
دوستان امریکایی من، وقتی من پرزیدنت می شوم، ما یک برنامه بی سابقه ملی را راه اندازی خواهیم کرد. ما ارسال 700 میلیارد دلار مبلغ را به کشورهایی که ما را چندان دوست نمی دارند خاتمه می دهیم. ما با همه مشکلات در همه جبهه ها مقابله خواهیم کرد. ما در داخل کشور انرژی بیشتر را تولید خواهیم کرد. کارخانه های بیشتری نیروی هسته‌ای را بنیاد میکنیم. فناوری های انگشت پاک را رشد خواهیم داد. ما استفاده باد، آب، آفتاب و گاز طبیعی را افزایش میدهیم. ما تولید ماشین های دارای سوخت مختلف و نرم پذیر و الکترونی را تشویق خواهیم کرد. راهی مکین به نامزدی رئیس جمهوری پیچ و خم‌های زیاد داشت. در آغاز سال وی در صدر فهرست نامزدها قرار گرفت، اما موقع وی در مسائل مهاجرت و مبلغ گذاری برنامه‌های انتخاباتیش شکافی را در میانی او و اعضای دیگری حزب به میان آورد. پشتیبانی و سیاست پرزیدنت بوش در جنگ عراق و ارسال سربازان بیشتر به میدان جنگ باعث مخالفت‌های زیادی هموطنانش گشت. در مقایسه با حزب دموکرات که همگان تا آخر شاهد مبارزه شدید میانی دو نامزد باراک اوباما و هیلاری کلینتون بودند، موقع حزب جمهوری خواه با نامزدی یگانه اش مککین متحد و ثابت به نظر می رسید. اما پذیرش نامزدی سارا پیلین والی الاسکا به مقام معاون رئیس جمهوری اعضای حزب جمهوری خواه را هم اکنون به دو تقسیم کرده است. یکی از موضوعهای مورد بحث روزهای آخر در وسایط اخبار عمومی آمریکا که خیلی زیاد به گوش می رسد این قضیه حامله بودن دختر مجرد 17 ساله ای وی است. این در حالی است که پیلین تو امروز خود را به حیث یک زن محافظه‌کار و مذهبی و مخالف با تعلیمات سکسی و سقوط حمل معرفی کرده است و 44 سال داشته، مادر 5 فرزند است و فرزند نوزاد او گرفتار بیماری داون می باشد. و همکنون با معین شدن اسم داوطلب‌های کرسی رئیس جمهوری در سنگر جمهوری خواه در پیشروی انتخابات 4 نوامبر، جان مککین و سارا پیلین باید در مقابل باراک اوباما و جو بایدن از حزب دموکرات در مظاهره های انتخاباتی قرار گیرند.
مککین نامزدی رسمی مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با خبرها از تاجیکستان پی می‌گیریم. بنا به دستور شهرداری دوشنبه، بازار زرنثار واقع در میکرورایون یا محله 102 پایتخت بسته شده است. هدف تنظیم نرخ مواد غذایی و میوه و سبزیجات در بازارهای دوشنبه بوده است.
بنا به خبرها در بازارهای دوشنبه نرخ‌ها در ماه رمضان خیلی بالا رفتند. مثلا در بعضی بازارها 1 کیلوگرم گوشت به 20-22 سومانی رسیده است و 1 کیلو انگور 10 سومانی نرخ دارد.
اما بعد از تصمیم شهرداری نرخ‌ها در بازارهای دیگری شهر تا اندازه پایین آمده‌اند.
سفرگل، حالا بعد از ارزان شدن این نرخ مواد آیا امکان دارد که این نرخ‌ها را در بازارها نگاه دارند؟
بیاید نور محمد پاسخ به این سوال را در گزارش همکاری ما اسلمی مومنزاد بشنویم که این موضوع را در دوشنبه دنبال کرده است.
خیلی خوب.
مسئولان بازار زرنثار شهر دوشنبه میگویند حکومتداران بدون هیچ گونه آگاهی ساعت‌های دوی شب پنجشنبه این بازار را بسته اند. سرور نعمت جان و معاون رئیس این بازار میگوید مقامات شهرداری تا حال سببی بسته شدن بازار مذکور را به ماموران این بازار شرح نداده اند. وی میافزاید
من انتظار زنگ نماینده حکومت که گفت که از چی سبب و با چی منو بازار زرنثار محکم کردند. این قانون کنی نیست است. این قانون ویران کنی نیست است. برای چی کنستیتوسی ویران کرد سوستیم؟ برای چی حقوق من ویران کردستند؟
شهرداری دوشنبه بر رسانه های داخلی گفت است که این بازار را با علتی با قیمت بلند فروختن محصولات در ماه شریف رمضان از سوی صاحبکاران بست است. با ادعای شهرداری در حال رئیس شهر دوشنبه از تاجران دعوت کرد است که قیمت ها را در ماه رمضان کاهش دهند، اما تاجران برعکس قیمت انواع غذایی به خصوص قیمت گوشت و محصولات کشاورزی را بالا برده اند. و اما تاجران این بازار میگویند قیمت مالهایشان در قیاس با نرخ های بازارهای دیگری پایتخت ارزان تر بوده است. امید رحیموف تاجر گوشت این بازار میگوید اصلا از نشان داد شهرداری قیمت گوشت را بالا نبرده است. و می افزاید ادعای شهرداری در خصوص گران فروختن گوشت در حال است که قیمت خوراک چوروا در بازار بلند است و چورواداران مجبورند قیمت مالشان را بلند کنند.
ما قیمت کارگی نیستیم گوشتن. نرخ گوشت 16 سومون هست. در بازار همون دقیقان پرسیدیم یک کنجله یک کلو 2 سومون. اگر یه روز یک ده کلو کنجله میخورم 20 سومون میشه. 16 سومون رو تغییر نمیبیم. یه ماشین که خوشوک 2000 سومون میشه. وابسته در چیز دقیقان تغییر نمیبین. اما به سبب خریدن میشه این.
جمعه خان طلبکوف محاسب این بازار میگوید این بازار بازار شخصی بوده با پول چند صاحبکار در سال 1995 بنیاد شده است. مسئولان این بازار میگویند در صورت باز نشدن این بازار حدود 500 صاحبکار که در این بازار فعالیت میکنند بدون جای کار میمانند. میرنبی خیردین و یک صاحبکار این بازار میگوید اگر بازار باز نشود نمیداند به کجا برود.
یا تشما کمپیر کستالی دو خونم کستالی دو لابون کار کردن نتونم.
سفرعلی خلوف یک معیوب که در این بازار به موزدوزی مشغول بوده است میگوید بستشوی زرنسار وضع زندگی او را تباه خواهد کرد.
5 سال 6 سال کار میکنم. من صاحب 4 فرزند اولادور. من کجا روان این ولی دیو گروپا 20 سوم پیسه میتم. کجا میرم با 20 سوم 4 فرزند من کجا خورونم.
بسته شدن این بازار ساکنان محله های اطرافی آن، محله های زرفشان و 102 و اسپیچک پایتخت را که اصلا از این بازار مواد غذایی می خریدند نیگران کرده است. آنها می گویند که بسته شدن و یا تخریب این بازار آنها را بدون جای خریداری انواع خوردنی می گذارد. بی دولت ها و ساکن محله زرفشان می گوید بعدی بسته شدن بازار زرنسار به حدود 8 کیلومتر باید برای خریداری مواد غذایی به بازارهای دیگر برود.
در این تریتوری اگون بزرگ نیست که ما خرید کنیم. چکو کنیم؟
اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بستن بازار زرنسار به دلیل بالا رفتن نرخ مواد غذایی در آن. اما در ناحیه پنجکین با دستور مقامات محلی ریاست کشاورز این ناحیه در روزهای ماه شریف رمضان و در آستانه جشن استقلال تاجیکستان نمایش و فروش 15 نو فراورده های کشاورزی را برای ساکنان ناحیه شروع کرده است.
در مقایسه با تصمیم شهرداری دوشنبه برای پایین آوردن نرخ فراورده های کشاورزی در بازارها، حکومت محلی پنجکند خواسته است از این راه از بالا روی نرخ ها پیشگیری کند. همکار ما شاهین رفشن در گزارشش از پنجکند میگوید مقامات محلی میخواهند به این ترتیب 40% نرخ ها را در بازار کاهش دهند، ولی تا به کی؟
ریاست کشاورزی ناحیه پنجکند به مناسبت ماه شریف رمضان و جشن استقلال با قصد 40% کاهش دادن قیمت گندم، میوه و سبزیجات و دیگر مواد غذایی نمایش و فروش این انواع را تشکیل نموده است. ظاهر مومنوف از اداره کشاورزی ناحیه پنجکند در صحبت با رادیو آزاد گفت
در ماه رمضان اعلام گرفتیم که 10 روز در مرکزی فروش محصولات خارجی کشلاق از آن جمله تمام نمود غلدانگی ها سبزوات، کرتوشکا، زودلوگی ها و دیگر محصولات ها را تعرض و بازار براورده به خلق با نرخ 30% از نرخ بازار ارزان فروشیم که این اقدام برای پس دادن نرخ بازار و سبب ارزان شدن محصولات و تامین کردن خلق ناحیه پنجکند فایده بسیار کلان میرساند.
با تایید همین منبع این نمایش و فروش محصولات تا به اتمام رسیدن ماه رمضان ادامه و در عید فطر جنبش خواهد شد و همه روزه افسود و دهقانان 14 جماعت 10-12 نمود محصولات کشاورزی را با نرخ نسبتا ارزان و فروش خواهند برآورد. حشمت تلیابوف یکی از سروران واحدهای کشاورزی ناحیه میگوید
10 نمود زیاد محصولات آورده. من کارتوشکا گیرم بازار دا توی یکروسون باشد ما کارتوشکا 50 تنه فروختیم. من پیوزا 60 تنه فروختیم. کرما کلوشه 40 تنه فروختیم. مویمجونه کلوشه 50 تنه فروختیم. نسبتا بازار
اما در همین حال حبیب الله سعیدوف یکتر از خریداران اگرچه از تشکیل فروش محصولات کشاورزی اظهار خوشحالی نمود ولی نگرانی از آن داشت که مقدار مواد در نمایشگاه کم بوده آن نمیتواند طلبات مردم را به پورگی قانع نماید.
تلاش مقامات محلی ناحیه پنجکند برای کاهش نرخ فراورده های کشاورزی در بازار ناحیه در ماه رمضان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و حالا یک گزارش از بیشکک. روزی جمعه گروه از حامیان حقوق بشر قرغیزستان در نزد سفارتخانه ایران در بیشکک گردی هم آمدند. آنها تصمیم گرفتند که با ارسال نامه به حکومت ایران رهایی امادالدین باقی رئیس یک سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران را تقاضا کنند.
همکار ما میراسرار فرغانی در بیشکک در گزارشش میگوید امادالدین باقی از سال 2000 به این سو مورد پیگرد مقامات ایران قرار داشت.
صبح روز جمعه یک گروه حامیان حقوق بشر قرغیزستان در نزد سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک به نشان اعتراض جمع آمدند. عزیزه عبدالرسولوا رئیس سازمان حقوق بشر قلم شمی میگوید
حاضر ایران өкүлчүлүгүнүн алдында бул акцияны өткөзүп атканыбыздын себеби ушул. Бахи мырза 2000-чи жылдан бери тынымсыз куугунтукта.
با گفته خانم عبدالرسولوا حکومت ایران از سال 2000 به این سو امادالدین باقی رئیس یک سازمان دفاع از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگار شناخته این کشور را مورد تعقیب قرار داده است. موصوف گفت که یک گروه دیدبانهای حقوق بشر کشورش تصمیم گرفتند که برای از حبس آزاد کردن امادالدین باقی عنوانی مقامات جمهوری اسلامی ایران یک نامه ارائه کنند و افسود که متن همین نامه به سفارت ایران در بیشکک تسلیم گردید. طالقان اسماعیلوه رهبر سازمان اجتماعی شهروندان علیه رشوتخواری مقرش در بیشکک گفت که جناب باقی از ژورنالیستان اصلاحات طلب بوده مسئله لغو حکم اعدام در ایران را به میان گذاشته است.
Иран мамлекети эгерде адамдарды өлүм жазасына кетирип өлтүрүп атса, ал ошол палачтан эмне айырмасы бар деген суроо.
Ба гуфтаи ханым Исмаилова, агар hukumat Иран адамонро барои жинояташон ба эдом маҳкум кунад ва бекушад, дар он сурат фарқи байни ин hukumat ва жаллод нахоҳад монд. طالقان اسماعیل و گفت که سازمان ملل متحد سال 2006 در مورد حفظ دیدبانهای حقوق بشر و مساعدت در فعالیت آنها سند صادر نموده است که اجرای آن برای همه کشورهای عضو این سازمان ناگزیر می باشد.
بیر جمعه ایچنده قندای چارالارды گرده ایران الچیلیگی جنا ایران حکومتی.
رئیس سازمان اجتماعی شهروندان علیه رشوتخواری میگوید که اگر حکومت ایران در مدت یک هفته امادالدین باقی را از زندان رها نکند، دیدبانهای حقوق بشر از تمام ولایات قرغیزستان به این عکس العمل آنها همراه بودن خود را معلوم خواهند کرد. نامه دیدبانهای حقوق بشر از طرف کارمندان سفارت ایران پذیرفته شد، ولی کارمندان سفارت از واکنش به این اعتراض حامیان حقوق بشر ابراز خودداری کردند. امام‌الدین باقی در روزنامه نشاط کار کرده است که گفته می شود نشر آن از طرف مقامات ایران متوقف ساخته شده است و بیش از 20 کتاب به نشر رسانیده است. از جمله در یکی از این کتاب‌هایش امام‌الدین باقی حکومت کشورش را در کشتار گوناگون اندیشان و ژورنالیستان در سال 1998 متهم نموده است. میراسلال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
درخواست حامیان حقوق بشر قرغیزستان از حکومت ایران برای رهایی امادالدین باقی و شنوندگان گرامی با ترانه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از ترانه اخباری تازه سپس برنامه های آینده ساز و چشمنداز پخش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگلی عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهبان. این دل سوتور از عشق تو کلو سویت شتور از عشق تو دلو من عشق تو